بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. سلامتی و فرج آقای زمان صلوات عنایت کنین. صلی الله محمد و آل محمد. در خدمت قسمت دوم سوره مبارکه نبع هستیم. آیات 6 تا 16 هست و قسمت بعدی که قسمت سوم هست اون رو هم در خدمتتون هستیم انشاءالله. یک بار با همدیگه سوره رو بشنویم. صدای بلنگو خیلی کمه میکروفون. اگر صلوات عنایت کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اه چه معنی داره؟ آیا لم نجعل قرار ندادیم الارض زمین را مهادا گهواره. مهاد از مهد میاد به معنای محل آرامش، محل خواب، یعنی یه جایی که آدم توش احساس آرامش و ایمنی میکنه و به مهد و به گهواره مهد گفته شده به خاطر اینکه توش آدم احساس آرامش میکنه. پس مهاد همون گهواره گفته میشه. مهد و الجباله و کوها را اوتادا میخوایی و خلقناکم و آفریدیم شما را ازواجا زوجهایی، یعنی جفت جفت شما رو آفریدیم. و جعلنا و قرار دادیم نومکم خواب شما را ثبات، مایه آسایش. ثبات به اون استراحتی میگن که بعد از کار و تلاش انسان انجام میده و دوباره نیروش رو به دست میاره. خواب شما رو مایه آسایش و آرامشتون قرار دادیم. و جعلنا و قرار دادیم اللیل شب را لباسا، پوشش قرار دادیم زمین رو، شب رو پوشش قرار دادیم تا موجودات و حالا انسان‌ها دوباره خودشون رو باز یابن، یعنی رفرش بشن، یعنی خودشون رو دوباره برگردن به خونه ها و دوباره اون آرامش و اینهاشون رو به دست بیارن. و جعلنا و قرار دادیم النهار روز را معاشا، آها، زمان معیشت یا جایگاه معیشت برای شما قرار دادیم، یعنی در روز شما میتونید به کسب و کار برسید و معیشت داشته باشید. معاش اسم زمان یا مکان یا مصدر میمیه یا اسم زمانه. و بنینا و بنا کردیم فوقکم بالای سر شما سبعن هفت چیز شداد استوار محکم در مقابل گسستنی هست، یعنی در مقابل اون چیزی که از هم گسسته میشه میگن شداد، یعنی محکمه استواره. منتها اینجا هفت آسمان نگفته، با توجه به آیات دیگه متوجه میشیم این هفت همون هفت آسمان هست. و جعلنا و قرار دادیم سراجن چراقی وهاج، وهاج به شدت نورانی، چیزی که دارای نور و گرما هست بهش گفته میشه وهاج. و حجب، بله ریشه و حجب. شما صدای منو خوب میشنوین؟ وهاج، بله صیغه مبالغه است. و انزلنا و فرو فرستادیم من المؤثرات، مؤثرات به معنای بله فشرده چیزی هست، مثلا عرب به آب میوه گیری میگن معصار، چیزی که اساره رو میگیره. مؤثرات اون وقت به معنای ابرهای به هم فشرده است. و فرو فرستادیم از ابرهای به هم فشرده ما ان آبی فجاج، فجاج به شدت فرو ریزان، ریزان اینم باز اسم مبالغه هست. خب با اون آب چه کنید؟ لنخرجه، تا خارج کنیم بهی به وسیله آن آب حبن، دانهی و نباتا و رویدنی گیاهی. و جناتن و باقهای الفاف، الفاف در هم پیچیده، انبوه، درسته. خب نگاه کنید این جدول رو ببینید، از جننه یا جننه براتون آورده، ریشه جننه به خاطر چی؟ به خاطر کدوم کلمه؟ و جناتن الفافا. خود اصل کلمه جننه به معنای پوشیده بودن و مستور بودن هست. حتما خودتون هم میدونین جنین رو برای چی بهش میگن جنین؟ چون در رحم پنهان شده و معلوم نیست. به جن مثلا چرا میگن جن؟ چون از چشم ها از ابصار پوشیده هست. خب فلما جن علیه اللیلو لعا کوکبن، هنگامی که تاریکی شب او را پوشانید ستاره ای رو مشاهده کردید. خب پس جن در مقابل انس به موجود نامرئی گفته میشه. جنه هر باغ و بوستانی هستش که درختاش سر به فلک باشند و پوشیده باشند و زمین قابل دیدن نباشه. از بالا که نگاه میکنین اصلا زمین معلوم نیست، فقط درختان تو هم مشخصه. و جنت که به بهشت ترجمه شده. جنان به چه معناست؟ قلب انسان، چرا که در سینه مخفیه. جنین کودکی که در رحم مخفی هست. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم. و جنه به معنای دیوانگی و جنون هست. قبلنا میگفتن کسی که دچار دیوانگی باشه جن زده شده، کسی که مجنون هست جن زده شده، در حالی که مجنون به معنای کسی هستش که عقلش پوشیده شده، عقلش پوشیده مانده، اما اینا میگفتن جن زده شده. و شما میدونین جن هیچ وقت نمیتونه توی آدما نفوذ کنه، جای مثلا بره توی آدم، یه آدمی مثلا یه انسانی خودش رو نشون بده، اصلا جن یه همچین اجازه‌ای رو نداره. این چیزایی که میبینید فیلم و اینا همه فیلمه دیگه، همش فیلمه. این که هیچ جن هست اجازه نداره بره تو بدن آدم ها رسوخ کنه. خب کاربرد مشتقاتش، جنه پوشان پنهان کرد، جنه جنون و دیوانگی، جنه جمعش جمع جن هست، جنه میتونه جمع جن باشه که میشه چی؟ من الجنت و الناس، از جنیان باشد یا انسان ها. نه دارم به ردیفی میرم، افقی میرم جلو. مجنون دیوانه، جن جنه باغ بهش جنتان، دو باغ جنتین دو باغ. اینا با هم دیگه چه فرقی میکنن جنتان و جنتین؟ آفرین. نه رفعی و نسبی بفهم. یکی جنه به معنای جنون، یکی جنه جمع جن. الف و لام وقتی داشته باشه بله به معنای جنیان باشه هست. یعنی توی قرآن اینجوری استعمال شده. بله یه دونه صافات اومده من الجنه، یه دونه ناس اومده که اینجا جنیان معنی میشه. بله بله. خب جنات باز جمع جنت هست، باغ‌ها. جنت چی؟ جنت آها سپر پوشش. این هم تو سوره منافقون اومده، میگه اون سوره منافقون میفهمد اون قسمهاشون رو، منافقون قسمهاشون رو پوشش هایی برای خودشون قرار دادن، ایمانشون رو پوشش هایی برای خودشون قرار دادن. جان، جان در مورد چی هست؟ کجا داریم؟ آها اون عصای حضرت موسی علیه السلام تبدیل به جان شد، نوعی مار که حالا به سرعت حرکت میکنه. دوباره جان جمع جنیان هم اومده تو سوره رحمان. الرحمان چی؟ دوتاشه. خب دیگه باید ببینی با توجه به جمله چه معنایی میده. اجنه جمع جنین هست، دیگه اشتباه نکنین جمع جن. اجنه جمع جنینه، جمع جن نیست. خب کارگاه سوره رو سریع بنویسید. دو دقیقه نوشتین؟ این مال بعده ها، قبلا نوشتین؟ خب دو دقیقه از بغلستیاتون بپرسین سریع، کارگاه رو از بغلستیاتون بپرسین. نگاه نکنید ها، همین الان معنی لغات رو یاد بگیرین. کوها. خب و قرار دادیم، قرار ندادیم کوها را اوتاد چون مفعوله. بله شما چرا با بغل دستتون نمی پرسین؟ بغل دستی ها بپرسین از هم دیگه. خانم امیری بپرسید از بغل دستتون. جمع الف. نه خود الف به معنای در هم پیچیده، ولی الفاف به معنای زیاد در هم پیچیده است و به معنای هزار هم هست. جمع شدید. اینجا دیگه نمیتونسته استوارها نمیتونه بگه که تمام یا نپرسیدین اصلا. خب خانم ها صلواتی بفرستین.
صلی الله محمد و آله.
ببینین تو نکته های ترجمه دقت کنین، 148 نکته های ترجمه. بعضی از فعل ها دو مفعولی هستن، مثل اعطا، هدا و جعل. ببینین میگه و جعلنا نومکم سباتا، قرار دادیم خواب شما را مایه آرامش. اینجا جعلنا دو تا مفعول داره، یه دونه نوم یه دونه سبات. پس باید دقت کنیم اینا هر دوتاش مفعول جعله هستن. یا ببینین علم نجعل الارض مهادا یا اهدنا از صراط المستقیم، ما را هدایت کن به چه چیزی؟ به صراط مستقیم. باید موقع ترجمه دقت کنیم، یکیش رو با را ترجمه میکنیم، یکیش رو با یه حرف اضافه دیگه، مثلا ما را هدایت کن به راه مستقیم، به صراط مستقیم. پس باید دقت کنین هر دوتا مفعول باید در دو جمله ذکر بشه، منتها با تناسبی که حرف فعلی هست، حرف اضافه مخصوص خودش رو میاریم دیگه. بله اینجا اکثر آیاتش دوتا مفعول داره. و خلقناکم، بله الان امروز میخونیم، کم اولی مفعول اولشه، ازواج مفعول دومشه. نه نه، بعضی وقتا یه مفعولیه، بعضی از فعل‌های خاص هستن که دو مفعولی هستن، مثل اینجا اعطا، هدا، جعله. شاید بله این شکلی میشه دو... یعنی دوتاش اگه تونستیم برای یه فعل بگیم، بله میشه دو مفعولی باشه. متعدی بودن رو با کتاب لغت باید به دست بیارید برای بعضی از فعلا. نه 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 اون صفتشه دیگه. نه نه اونم فوق فوق ظرفشه. نه کم که نه، حالا الان میگیم اینا چیه. خب سیمای هدایتی رو توجه کنین. اینجا نداره دیگه، فقط همین گهواره ای رو میاریم، فقط مفعول رو میاریم دیگه، حرف اضافه نداره. یه دونه را میاریم که متوجه بشیم یکیش مفعوله، اون یکی دیگه حرف اضافه نداره. از معنی از فعل خود جعله همیشه دو مفعولیه. خب دقت کنین ببینین اینجا براتون گفته غافل بودن منکران از قدرت، علم و حکمت خدا دلیل انکارشون هست. توی سوره مبارکه نبع که اولین سوره مبارکه جزء 30 هست، به صورت کامل توضیح میده که قیامت، یعنی استدلال میکنه، برهان میاره برای قیامت و میگه البته بعضیا انکار میکنن. از اینجا به بعد دیگه بهانه های مختلف شروع میشه. ببینین مثلا تو سوره نازعات چه بهانه ای داشتن؟ یادتون هست؟ اعزا کن نائزا من نخره، در قدرت خدا شک داشتن، گفتن موقعی که ما استخوانهای پوسیده بشیم دوباره آیا بر میگردیم؟ بعد تو سوره های بعد مثلا سوره انفطار ببینین چی رو میدیدن؟ میگفتن که قیامت نیست، نظام عادی طبیعت رو می دیدن که خدا گفت همه این دریا، کوها، همه چیز، آسمان ها برهم می ریزه. یا تو سوره مبارکه تکویر دوباره نظام ثابت طبیعت رو می دیدن، می گفتن چجوری می شه این، هر روز صبح بلند می شن می بینن همون شکلیه که دیروز بود، باورشون نمی شه که قیامتی ممکنه وجود داشته باشه. پس از اینجا به بعد همینطور می بینید سوره هایی که در مورد قیامت هست، بهانه ها و شبه های مختلف منکران رو بیان میکنه. اینجا تو سوره نبع میفرماید بله منکران اختلاف دارن، نوع انکارشون مختلف هست، ولی همش یا به قدرت برمیگرده، یا به علم برمیگرده، یا به حکمت خدا. تو سوره حالا میبینید این آیات 6 تا 16 برای شما نعمت‌های مختلف الهی رو آورده تا ثابت کنه قدرت خدا، علم خدا و حکمت خدا رو. می‌فهمد این همه هماهنگی که در نظام عالم می‌بینید نشان دهنده چی هست؟ نشانه هر سه این هاست و بیشتر از همه نشان دهنده حکمت. حکمت یعنی چی؟ هدفمند بودن، با برنامه و ترتیب و نظم بودن. اینکه این عالم رو میبینید همه با هم دیگه هماهنگ، باطل آفریده نشده، هر چیزی به هدفی. ببینید خواب رو مایه آسایش، شب رو مایه پوشش، زمین رو مایه زندگی، هر چیزی با هدف مشخص. بعد می‌فرماید شما رو ازواج، شما رو با همدیگه هماهنگ قرار داد. همه اینها نشون دهنده علم و قدرت و حکمت پروردگاره. خب خدایی که علم و قدرت و حکمت داره، آیا نمیتونه دوباره انسانها رو زنده کنه از استخوانه های پوسیده؟ آیا خدایی که علم داره نمیتونه اعمال بندگان رو، افکارشون، عقایدشون رو ثبت و ضبط کنه و بعد اونها رو محشور کنه و حسابرسی کنه؟ خدایی که حکمت داره هیچ چیز رو بیهوده نیافریده، آیا همین دنیا رو فقط آفریده برای چند روز تمام بشه با مرگ و دیگه خلاص؟ خدایی که حکمت داره دنیای دیگه ای رو هم قرار داده تا ما نتیجه این اعمالمون تا اونجوری باشه که این دنیا باطل نباشه، بدون هدف نباشه، بدون هدف صبح از خواب بلند نشیم یه زندگی بکنیم و دوباره شبها برگردیم به خونه ها، دوباره صبح فردا همینجوری. همه هدفمند هست و همه به خاطر یه وجود یک جهان دیگری هست. پس این آیات 6 تا 16 همه نشان دهنده قدرت و علم و حکمت پروردگار هست. امام علی علیه السلام هم می‌فرمایند فإن الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، خدای تعالی، خدای سبحان، دنیا رو برای چی آفرید؟ به خاطر بعدش، به خاطر آخرت. و ابتلا فیها اهلها، و ابتلا داشتیم به چه معناست؟ آزمایش کرد در آن اهلش رو، لیعلم ایهم احسن و عملا، تا بداند که کدام یک بهتر در عمل هستیم. لسنا لدنیا خلقنا، ما برای دنیا خلق نشدیم. ولا به سعی فیها امرنا، و فقط امر نشدیم که در درون اون فقط به خاطر دنیا سعی کنیم، تلاش کنیم. و انما وضعنا فیها لنبتلا بها، ما در دنیا قرار داده شدیم تا مورد آزمایش به واسطه دنیا قرار بگیریم. این هم از حدیث زیبایی که اینجا برای ما آورده بودن. سوالی نیست از سوره؟ بریم سوره بعد. بله بریم قسمت بعد. بریم. خب صلواتی بفرستیم. بفرمایید. بله. نه، یکی از مفعولا رو با را مشخص کرده، اون یکی رو بدون را. ببینید علم نجل الارض مهادا، زمین را گهواره، یکیش مفعول، یکیش را داره اما اون یکی نداره. اما تو دومی هدایت کن ما را به صراط مستقیم. خب گوش بدین ادامه سوره رو. صلوات عنایت کنیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان به چه معناست؟ همانا. یوم الفصل، فصل، بله، به معنای جدایی هست. همانا روز جدایی، کان است یا باشد، است یا باشد، میقات. میقات چیه؟ مفقات بوده، مفقات بوده. یعنی چی؟ یعنی اسم مکان و زمان هست. پس به چه معناست؟ زمان تعیین شده، زمان موعود میتونیم بگیم، وقت تعیین شده. نه دیگه، صیغه‌ش هم هست دیگه، مفعل. مفعل و مفعال اسم زمان و مکان بود دیگه. آه اینجا میتونه هر دوتاش باشه، اما بهتر اینه که همون روز یعنی زمان بگیریم، زمان تعیین شده. یوم روزی که ینفخ و دمیده میشود، فسور در سور، فتعتون پس می آیید افواج گروه گروه. ببینید اکثر کلمات رو دیگه بلدین خوندین. و فتحت و گشوده شود از سما آسمان، فکانت پس می شود یا می باشد ابواب درهایی، و سیرت و حرکت داده می شود، فعل چیه؟ مجهوله، و حرکت داده شود الجبال کوها، فکانت پس باشد سرابا. سراب، سراب به چی میگن؟ به اون چیزی که حالا فقط آب نیست. مثلا شما ممکنه یه سیاهی رو از دور ببینین، فکر کنید یه کاروانی، یه قافله‌ایه، یا یه چیزی رو از دور ببینین فکر کنید درخته، اما درخت نیست، اون چیزیه که واهیه، خیالیه. خب میفرماید کوها حرکت داده میشند، پس هستند، پس میشن چی؟ سراب. چه شکلیه؟ یعنی با توجه به آیات دیگه قرآن که میگه کوها مثل پشم زده میشن، یا کوها کثیباً مهیلا میشن، مثل شن روان میشن. خب کوها در آستانه قیامت پودر میشن. کوه خاصیتش چیه؟ محکمی، اینکه تمام اجزاش سنگاش به همدیگه چسبیده باشه بهش بگیم کوه دیگه. منتها این چیه؟ شبیه شن، یعنی شن شده، پودر شده. از دور که نگاش میکنی کوهه، یه چیز تپه ماننده. خب شنا رو هم دیگه هستن، اما وقتی میری جلو اینجوری دست میزنی شنها روان میشن، کوه نیستن. یعنی در واقع کوه نیستن، اما شکل کوه هستش. پس در اون روز این اتفاق ها میفته. روز فصل، روز جدایی که قراره، زمان قرار ماست، میاد. روز چه؟ اون روز چه روزیه؟ روزیه که در سور دمیده میشه. این سور، سور چندمه؟ سور دومه. فتعتون افواجا، پس شما گروه گروه میایین. و فتحت السما، فکانت ابواب، درهای آسمان باز میشه، گشوده میشه، عالم ملک و ملکوت به هم دیگه میپیونده. و سیرت الجبال فکانت سرابا، و کوها حرکت داده میشن مثل پشم زده شده یا شنهای روان هستن و واهیان. کوه واهیه، کوه خیالیه، از دور کوهه اما در حقیقت کوه نیست. خب تر این قسمت سوره پس متوجه شدید داره در مورد چی صحبت میکنه؟ یوم الفصل، در مورد یوم الفصل، روز جدایی صحبت میکنه. توی جدول نگاه کنید، براتون عطیه آورده به معنای آمدن به آسانی. عطا، عطا اتیانن به معنای چیه؟ به آسانی آمد. به آمدنی که در مسیر طبیعی و با آسانی باشد اتیان گفته می شود. عطا امر الله فلا تسترجلو، فرمان خدا اومد براش عجله نکنید. در ثلاثی مجرد گاهی به معنای آوردن هم میاد. ولاتی یعتین الفاحشه من نسائکم، کسایی که، زنایی که آوردند فاحشه را از زنان شما، خب یعنی کار زشتی رو مرتکب بشن. خب عطا یه واژه دیگه از عطا داریم، چیه؟ آتا. آتا که در چه بابی رفته؟ عطا بوده، شده چی؟ آتا. همزه ها با هم دیگه تبدیل به الف میشن. خب به معنای دادن و عطا کردن. و آت الماله علا حب بهی، و داد و بدهد مال رو با تمام علاقه و احتیاجی که خودش داره. در مورد کیاسین؟ حضرت علی، حضرت زهرا. بله. آت از زکات، آت از زکات، زکات رو بپردازد. خب مصدر ثلاثی مجرد این ماده اتیان و مصدر باب افعالش چیه؟ ایتا. اتا آمد آورد. اتا که اتا اتت هم تعتون اتی که اینا همش از همین به معنای همین اتاست. فعتیا اتو اینا همه به معنای آمد آورد. آتا که به معنای داد اتا کرد. آتا کم آتاو ان یعتیهو آتینا اوتیت یعتاو نه. مصدراشی ایتا دادن عطا کردن. آتی آتی از چی هست؟ همون عطایه چیه؟ اسم فاعله. فاعل آتی اون وقت چی شده؟ آتی شده. تو باب بله بپردازد آتا بدهد. آها بعد ماضی می آورده یعنی بله شاید بشه. ایتان مصدر عطا. ایتا مصدر آتا. خب معتی اسم چیه؟ معتی اسم مفعول آورده شده انجام شده. معتون چیه؟ اسم فاعل دهندگان پرداخت کنندگان. اوتو 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 مجهوله مجهوله مجهوله. کجا رو گفتین تشدید داره؟ مبنی داشتیم دیگه. مهدی مگه نداشتیم؟ مهدیون مرزیون اینجا هم چیه؟ معتیون آتی شده آتی. آتیو شده آتی. فاعلو هم ادغام شده اولش بله این شکلی بوده. هم آخرش اعلال شده. بنویسید تا به دست بیارید. فاعل آتی بله بله. خب اعطا مثل ایلاف به باب افعال. خب اعطا ای بعد یه کنار الف واس تبدیل به همزه میشه. بفرم اوتو آتو داره بله. منتها اوتو همون مجهوله. اوتو بهی متشابهات تو سوره بقره داریم اونجا داده شدن. خب نکته ترجمه رو نگاه کنین لطفاً صفحه 160. ببینین فعل ماضی بر مضارع محقق الوقوع دلالت میکنه. یعنی فعل اگر یه چیزی رو قطعی اعتقاد داشته باشیم یقین داشته باشیم که اتفاق میفته میتونیم برایش از فعل ماضی استفاده کنیم. تا الان دیدید یعنی تا الان همش استفاده کردید منتها اینجا به صورت نکته براتون آورده. و فتحت السماء فکانت ابوابا و گشوده شود. ببینید فعل ترجمه کردیم چی؟ مضارع. اما فتحت چی بوده؟ ماضی بوده. یعنی ماضی رو اگر به یه چیزی قطعا اعتقاد داشته باشیم اتفاق میفته. هنوز که اتفاق نیفتاده، هنوز که درهای آسمان باز نشده، اما براش فعل ماضی استفاده کرده به خاطر اینکه قطعی اتفاق میفته. گشوده شود آسمان، حرکت داده شود. ازا حالا به خاطر ازاشه که میتونیم مضارع معنیش کنیم، اما اینجا خودشه، خود ماضی هست، ما مضارع میتونیم معنی کنیم چون حتما اتفاق میفته. بله دیگه، گشوده بشود، مضارع التزامی. بله مضارع التزامی هست دیگه، گشوده بشود، در حالی که باید چی بود در اصلش؟ گشوده شد، هنوز که اتفاق نیفتاده، پس نمیگیم گشوده شد، میگیم گشوده بشود یا شود. از معنی، بله، معمولا آیاتی که در مورد قیامت هست با ماضی آورده شده که به معنی این است که در آینده اتفاق میفته. بله باید جمله رو ببینیم، جمله رو باید ببینیم که چه شکلیه. خب پس ببینین، ماضی برای ابراز شدت علاقه خود به تحقق امری که واقع نشده هم به کار میره. فعل‌های دعایی همین شکلی هستن. ما وقتی کسی رو دعا میکنیم، مثلا سلمک الله، خدا تو رو سالم بدارد، سلامت بدارد، ما علاقه داریم که این اتفاق بیفته، بنابراین از فعل ماضی برای دعا استفاده میکنیم. یا اینجا براتون گفته وفقک الله، خدا تو رو موفق بدارد. بله حفظه الله، خدا او رو حفظ کند. بله جزاک الله، تبت، باز نفرت هم همین شکلیه. بله خب اینم از این. سوالی نیست؟ ببینین روز جدایی رو اینجا برای چی آورده؟ بحثمون سوره نبع هست دیگه. از ابتدای سوره بحثمون چی بود؟ انکار قیامت بود. حالا اینجا یوم الفصل رو برای چی آورده؟ چرا توصیف شروع کرده به توصیف قیامت؟ حالا بعد قسمت بعدی هم به نظر من همینجا براتون میآورد، چون هنوز تموم نشده توصیف قیامت. توصیف قیامت چرا شروع کرده به توصیف قیامت؟ به خاطر اینکه داره میگه که مثلا بعضیا هستن که به آخرت اعتقاد نداشتن. تو قسمت بعدی میگه اینا تاقی بودن، اینا براشون جایگاهشون دوزخه. بعد میاد متقین رو بیان میکنه، میگه متقین، باز متقین رو البته اینجا بیان نمیکنه، تو قسمت آخر میگه. پس از اینجا شروع کرده به توصیف قیامت، توصیف یوم الفصل. چرا به نظرتون؟ باید هدف داشته باشه دیگه، آیات قرآن بی هدف که نمیاد. چون میخواد همون منکرین معاد رو درمان کنه، میگه ای شمایی که منکر معاد هستید، بالاخره روز جدایی میرسه، اونم اون روزم روزیه که در سور دمیده میشه و شما گروه گروه میاین، اون روزه که بدها از خوبها جدا میشن دیگه، فامیلها و قوم و خیشا از همدیگه جدا میشن، پدرها از فرزندها جدا میشن دیگه، روزیه که حق از باطل جدا میشه. پس اون روز حتما میرسه، به خاطر اینکه زمان وعده داده شده است. ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل بالاخره فرا میرسه. در اون روز که دیگه داره آستانه قیامته، داره وقایع قیامت، میگن اشراط الساعه، یعنی شروط های شرط هایی که در موقع قیامت الساعه اتفاق میفته دیگه، اشراط الساعه، اون نشانه های قیامت داره میاد دیگه، اون روز کاری از دستتون بر نمیاد. اگر دارید انکار میکنید، دست از انکارتون بردارید، یعنی به خاطر درمان همین منکرا این آیات داره نازل میشه، توصیف میشه قیامت، که بعد هم در اون قسمت آخر میگه دیگه امروز روزیه که، یعنی روزی میرسه که انسان کافر میگه یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی دیگه اون روز انسان واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین من بس که داد زدم سرم درد گرفت خودم. پس بنابراین یوم الفصل رو داره توصیف میکنه که هشدار و انذاری باشه برای منکرین معاد. خب ببینین، براتون گفته توی سیمای هدایتی سوره، انسان‌ها گروه گروه سر از قبرها بر میارن، درهای ملکوت عالم گشوده می شود، کوها از شدت لرزش از جا کنده می شوند و به صورت گرد و غبار در میان. همه اینها بهش میگن اشراط الساعه، یعنی نشانه های قیامت. اینا که اتفاق بیفته دیگه روز جدایی، روز داوری فرا میرسه. امام علی علیه السلام هم میفرمایند اخرج من فیها فجددهم بعد اخلاقهم. خدا اون هر کس رو که در زمین به خاک سپرده شده در میاره، بعد از اینکه اخلاقهم، اخلاق اینجا به معنای پوسیده شدن هست، بعد از اینکه پوسیده شدن، و جمعهم بعد تفریقهم، بعد از اینکه متفرق شدن. یعنی چی؟ یعنی در دل خاک از هم پاشیده شدن، متلاشی شدن. ثم میزهم لما یرید من مساءلتهم ان خفای الاعمال و خبای الافعال. سپس خدا اونها رو از همدیگه جدا میکنه، میزهم، همون یوم الفصل، اونها رو از همدیگه جدا میکنه تا بپرسه از اون چیزهایی که مخفی کردن و از اعمالشون. و جعلهم فریقین، اونها رو قرار میده چی؟ دو تا گروه، یوم الفصل، انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء. از اینها به اینها، به گروهی که متقین باشن، حالا در ادامه سوره میاد، نعمت میده، و به اونهایی که طاغین باشن، روز انکار رو، روز معاد رو انکار کردن. ببینین انکار معاد به طغیان میرسه. کسی که تو سوره نازعات هم داشتیم، کسی که منکر معاده آخرش چی میشه؟ طغیانگر میشه، و طغیانگران رو چیکار میکنه؟ ازشون انتقام میگیره. این هم از این سوالی نیست؟ از مفاهیم سوره اگر سوالی نیست، بریم سراغ زبان قرآن. میزه، بله، جدا میکنه اونها رو. و فصل، بله بله، فصل هم به معنای جداییه، تمیز هم به معنای جداییه. تمیز به معنای جدایی حق از باطله. تشخیص دادن هم همینه دیگه، تشخیص میدیم حق رو از باطل، یعنی جدا میکنیم حق رو از باطل. مفقات، مفقت، میقات، شاید مفعال هم داشته باشیم، شاید داشته باشیم، یه غیر مشهور باشه، ولی اینجا قشنگ قطعا زمان ملاقات، زمان تعیین شده است، باید نگاه کنی، شاید غیر مشهور داشته باشه وزن. بله میادم. خب ببینین دو گروه ضمایر رو گفتیم، ضمایر متصل و ضمایر منفصل. آخیش من بشینم انگار دارم خفه میشم. خب اینجا میخوایم ضمایر متصل رو بگیم. ببینید ضمایر متصل مثل ضمایر منفصل رفعی و نسبی دارن. البته اینجا یه چیزی هم بیشتر داره، رفعی و نسبی و جزمی. خب ضمیرهای منفصل، پس میخوایم ضمایر متصل رو بخونیم. ضمایر متصل رفعیاش باز دو دسته میشن، ضمایر بارز، ضمایر مستتر. بارز یعنی چی؟ برزت یعنی چی؟ آشکار شود. بارزم یعنی آشکار. ضمایری که بارزن، آشکارن، یعنی چی آشکارن؟ یعنی ما با چشممون میبینیم. یادتونه تو درسای اول، تو کتاب جلد اول خوندیم ضمایر رو، گفتیم نشانه های فاعل رو در فعل ها معین کنید، تو امتحانتونم بود. خب
این همین ضمایر بارز خیلی هاشون از همینا. خب پس چیه؟ از به ترتیب بگید. توی مثلا ذهبه میگیم ذهبه نداره که نداره ذهبا الف درسته ذهبو واو بعد میاد ذهبت داره نداره ذهبتا الف درسته ذهب نه درسته بعد ذهب تا داره یا نداره داره بعد ذهب توما داره بعد ذهب توم بعد ذهب ته ذهب توما ذهب تون نه نمی نمیسم که جاش بشه ذهب تو ذهب نا خب پس ببینید تو فعل ماضی اینها هستن فعلاشو پاک میکنم اینا باقی بمونه که ببینید ضمیرهای متصل کدوبان تو فعل چی؟ ماضی فعل مضارع دوباره بگین یذهب و داره یا نداره نداره یذهبانه الف نون که نیست یذهبو نه واو بعد یذهبو داره یا نداره نداره یذهبا الف یذهب نه نون بعد تذهب نداره بعد تذهبان الف بعد تذهبون واو بعد تذهبین یا بعد تذهبان الف بعد یذهب نه اذهب و نداره نذهب و نداره خب نگاه کنید عین ماضیه اینجا هم تنها چی اضافه داره؟ یه دونه یا اضافه داره و مخاطب و متکلم هم نداره مخاطب مذکر پس اگر بهتون گفتن ضمایر بارز رو بگید میتونین همینا رو بگید همین ضمیرایی که در فعل ماضی هستن به اضافه یه یا در فعل مخاطب مؤنث درست رو اینا بهش میگیم چی؟ ضمایر بارز نقششون چیه؟ فاعل هر جا که باشن فاعلن چون چسبیدن به فعل چون متصلن چون چسبیدن به فعل همیشه یه همیشه یه همیشه فاعلن اما ضمایر نسبی نیار پاک کنم بله مستترش هم که دیگه می نویسیم مستترش کدوم ها بودن؟ همینایی که خط تیره کشیدیم ضمایر مستتر همینایی که خط تیره براش کشیدیم که چیا بودن؟ اوه انت انا و نحنو میگیم نذهب ضمیرش چیه؟
نه ذهب و نه نوه. میگیم ضمیر، میگیم فاعلش چیه؟ ضمیر مستتر نحنو. میگیم مثلا تکتوبو فاعلش کیه؟ یا هیه مستتر یا انته مستتر. پس اینها اونایی که خط تیره داشت همه میشه ضمایر مستتر. اینا میشن چی؟ نقششون چیه؟ فاعل. اما ضمایر نسبی، ببینید تو دستبندی تقسیم میکنن به رفعی و نسبی و جری. یعنی ضمیرهای نسبی و جری یکی هن، منتها جایگاهشون چون فرق میکنه، یکیش میشه نسبی یکیش میشه جری. اینجا دیگه مستتر و بارزم نداره. خب پس می نویسیم نسبی و جری. خب اینا کدومان؟ اینا هم فعلاشو می نویسیم تا مشخص بشن. ذهب ضمیر منفصلش هوه، درسته؟ ضمیر متصلش هم مستترش هم هوه. حالا ضمیر متصلی که مطابق با ذهب باشه چی میشه؟ خو میشه ضمیر متصلش. ذهب میشه چی؟ هما یا هما، دوتاش میشه. ذهبو چی میشه؟ هم. ذهبت ها. بذار اینا رو با رنگی بنویسم چون جدیده. ذهبت تشه؟ نه که. ذهبت ما دوباره کما، بعد ذهبت کنه که میشه کنه. ذهبت تو توشه، ذهبت تو توشه. یا ذهب نا نا. خب ببینید ها هما هم، ها هما هنن، که کما کم، که کما کنن، یا نا. اینا میشن متصل نسبی و جری. چرا میگیم متصل؟ به خاطر اینکه هیچ وقت جدا نمیان. چون هیچ وقت اینجوری هو رو دیدین یه وسط همجوری ول شده باشه، یا که رو دیدین وسط ول شده باشه، همیشه به یه چیزی میچسبن، برای همین بهشون میگن متصل. خب گاهی وقتا به فعل میچسبن، مثل چی؟ مثلا نصره هو. اینجا یعنی چی؟ یاری کرد او را. خوب چسبیده به فعل. چجوری ترجمهش میکنی؟ مفعول ترجمهش میکنی. یا قرأ اهو. باز اینجا چی میگی؟ آن را خواند. یا خواند آن را. مثلا رأی تو کما دیدم شما دو نفر را. رأی تو کما. پس اگر این ضمایر به فعل به چسبن میشن ضمایر متصل منصوبی یا نسبی. منصوبی نقششون چیه؟ مفعولان به. این خیلی مهمه ها. اگر به فعل به چسبن میشن منصوبی یا نسبی. اگر به حرف یا اسم به چسبن میشن جلی. حرف یا اسم. مثلا قرأت کتابک. خواندم کتاب تو را. منتها اینجا چیه؟ مضاف الیه. اضافه شده به چی؟ به کتاب. اسم. اسم به اضافه اسم مضاف و مضاف الیه میشه چی؟ ضمیر متصل جری. نقشش هم مضاف الیه. بله معناش ندیگه مضاف الیه. کتاب تو. خود کتاب مفعوله. که دیگه مضاف الیه چون به اسم اضافه شده. پس میشه ضمیر متصل جری نقشش مضاف الیه. خب حالا اسم ضمیر هم داریم دیگه، درسته؟ مثلا حالا اونو ولش کنید. ببینید حالا این که ممکنه به حرف هم بچسبه. بک سلمت بک. یا بک یا الله. سلمت بک. من به تو سلام کردم. سلمت بک. به اینجا چیه؟ حرفه. حرفه. که بهش چسبیده؟ نقشش جریه. ضمیر متصل جری. پس اگر ضمایر متصل به اسم یا حرف بچسبن جریان، اگر به فعل بچسبن نسبیان. حالا باید تمریناشو حل کنید تا اینو قشنگ متوجه بشید. این همه نسبی و جری همه شکیه. منتها اگر به فعل بچسبن میشن نسبی، اگر به حرف یا اسم بچسبن میشن جری. ببینید منهو باز چیه؟ من حرف یا اسم حرفه. هو بهش چسبیده. هو چیه؟ ضمیر متصل جری. جر یعنی مجروره، یعنی کسره میگیره. بله منهو جار و مجرور. بکر جار و مجرور. مجرور جریه یعنی مجرور میشه، یعنی باید کسره بگیره. چرا نمیگیره؟ چون مبنیه. چون هیچ وقت شکلش عوض نمیشه. محلی محلن مجرور. خب نگاه کنین انصرهو او رو یاری کن. اینجا هوش چیه؟ ضمیر متصل نسبیه. توی مثال ها بیایید نیا کنید. علمتم، علمتم چیه؟ بیایید کارگاه زبان قرآن رو بیارید صفحه 153. کارگاه زبان قرآن صفحه 153. الان اولیش رو حل کنید، سال یکش رو حل کنید. الان